شوهرم دوست نداره با کسی معاشرت کنم. همش میگه
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟
من غریق حال به کدام ریسمان.
تجسم خیال انگیز صحنه و صدا در جادوی صحنه.
جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
نه، این نقد و نظر.
یکی از خاطرات مشترک ما از دوران تحصیل مشق شبه. البته این روزها به یوم تحولات نظام آموزشی دانش آموزان کمتر با این پدیده روبرو هستن. حالا ما باز هم مشق شب داریم. نمایش مشق شب که حالا موضوع گفتگوی کارشناس برنامه با تهیه کننده این اثر و یک منتقد تئاتر. سلام بر شما، بفرمایید.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و همکار گرامی سرکار خانم گردکاهد. با بخش نقد و نظر برنامه در خدمت کارگردان نمایش مشق شب آقای امیر نجفی و منتقد خوب برنامه‌مون جناب آقای محمد حسن خدایی هستیم. حاضرین گرامی در استودیو یه سلام علیکی با شنوندگان داشته باشین تا وارد بحث و گفتگو بشیم.
سلام و عرض ادب به تمام کسایی که صدای ما رو میشنوند. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم.
خواهش میکنم جناب آقای خدایی.
سلام عرض میکنم خدمت آقای وفایی و امیر نجفی عزیز، در خدمت.
زنده باشین. خب جناب خدایی اگر اجازه بدین از روند شکلگیری کار آقای نجفی شروع بکنیم. این که یک کار دانشجویی داشتن و در واقع کارشون هم به نوعی کارگاهی بوده.
بله، فکر میکنم که کار آقای نجفی یکی از کارهای برگزیده و قابل توجهی بود که تو جشنواره دانشجویی مطرح شد. بله. بعد اجرای عموم گرفت توی سالن مولوی. الان هم که خوشبختانه این اجرا اومده و توی سالن مستقل داره اجراهاشو ادامه میده. به نظر میاد توی سالن مولوی استقبال خوبی شد. امیدوارم که توی سالن مستقل هم براش اتفاقات خوبی بیفته. آن چیزی که به نظر میاد اینه که با اینکه از مناسبات تئاتر دانشجو میاد، ولی قواعد یک تئاتر حرفه‌ای رو هم به نظرم میاد تا حدی رعایت کرده. حالا تو مسائل مادی اون بحث جداگونه‌ایه، ولی کیفیت کار مشق شب به نظرم میاد کیفیت خوبیه، قابل ارائه شدن توی حتی فستیوال‌های داخلی و خارجی هست. بحثی هم که داره به نظر میاد همون بحث همیشگی خانواده است. اینکه چه کسی به هر حال توی خانواده مرجع اقتداره، چه کسی حرف آخر رو میزنه، مناسباتی که بین اعضای خانواده هست و اینکه به هر حال اجرایی که ما از آقای نجفی دیدیم یک مقدار از فضای اینجا اکنون ما فاصله میگیره، یک فضای به نسبت یه مقدار جهان شمولتره.
بله.
ارجاعاتی داره به جهان به هر حال مسیحیت، حتی ارجاعاتی داره به در انتظار گودو و از این بابت به نظرم میاد که
نسخه کاملتری از کار قبلیشونه. در واقع درست میگن
کار قبلیشون هم که فکر کنم اسمش باد میوزد بود. اونم من اون اجرا رو دیده بودم، به نظرم اونم اجرای بسیار اجرای خوبی بود، مسئله مند بود، در قبال یک خوابگاه دانشجویی دخترونه بود که توش اتفاقی میافتاد که به نظرم میاد مسئله امروز ما هم هست. از این بابت فکر کنم مشق شب یک تئاتریه از دل مناسبات تئاتر دانشجویی، ولی با قواعد حرفه‌ای و کیفیتی که به نظرم میاد مخاطبین رو راضی خواهد.
خب رو بگردانیم به سمت آقای نجفی. آقای نجفی، شما توی جشنواره دانشگاهی در واقع کار دانشجویی برگزیده شدین یا تو جشنواره شرکت کردین، برای گرفتن اجرای عموم چقدر معطل شدین؟ همین دوره قبلی بود آیا یا نه مثلا یکی دو سالی معطل شدین برای اینکه تو مولوی اجرا بگیرید؟
واقعیتش این که برای برگزیده پارسال بود که من یعنی تونستم
سال
دوره گذشته بود که من تونستم اجرامون بگیرم و پرسه اجرامون گرفتنه حداقل توی مولوی داره بهتر میشه. حالا خیلی صادقانه بخوام بگم، من پنجمین دورمه که تو جشنواره تئاتر دانشگاهی شرکت میکردم و دیگه حالا قرار شرکت نکنم، ولی اون دوره هایی که دانشجو بودم کامل همه رو شرکت کردم و یادم سالهای اول یکم خیلی سخت‌تر بود اجرا گرفتن.
بله بله.
ولی خدا رو شکر حالا نمیدونم این به خاطر مخاطب تئاتر دانشگاهیه که داره بیشتر میشه روز به روز یا به خاطر کیفیت یا هر چیز دیگه‌ای، ولی خوشبختانه انگار سالن‌ها داره درشون برای تئاتر دانشگاهی باز میشه.
حالا ببینیم مولوی لیست انتظار، لیست نگیم، بگیم فهرست انتظار فارسیشه، بگیم یه فهرست انتظاری داره، یه عده در انتظار در واقع گرفتن اجرا هستن. شما که برگزیده شدید در واقع از جشنواره اومدید اونجا، شما رو بین این لیست قرار دادن، باز گفتم لیست، فهرست قرار دادن در واقع، یا نه از قبل یه نوبتی گرفتین و سر همون نوبت خودتون اجرا گرفتین؟
واقعیتش اینه که نه، تو همون لیست است، اما سه به این شکله که برای مثال 5 تا یا 6 تا کار وقتی میخوان باکس سالانشون رو ببندن بل. خالی میذارن برای کارهای حالا برگزیده دانشجویی. البته اینم بگم این روال اجرا گرفتن برای کارهای برگزیده و حالا کارهایی که تو جشنواره دیده شده راحت تر شده، ولی متاسفانه هنوز اتفاق این که بچه های دانشجو، حالا کسایی که فارغ التحصیل میشن اینها، این اتفاق سالن گرفتن برای اونها هنوز سخته.
درست.
یعنی من خودم اگر خارج از جشنواره بخوام برم مولوی احتمالا باید دو سه سال تو صف وایسم،
یا اجرا نمیدن بهتون یا به قول خودتون باید دو سه سال تو صف باشین.
یعنی اتفاق اینجوریه که برای جشنواره در راحت تر شده، ولی باز اگر بچه های دانشجو بخوان خودشون برن سالن بگیرن، واقعیتی سالن وجود نداره.
درست. خب جناب آقای خدایی، در مورد خود کار مشق شب صحبت بکنیم. این کار وجود فانتزی هم داره از کار قبلی آقای نجفی که در واقع رگه های از رئالیسم رو توش ما شاهد بودیم، فاصله گرفتن، ایشون اومدن به سمت فانتزی. در مورد این قضیه هم به نظرم جا داره که در برنامه صحبت بکنیم.
والا فانتزی رو من خیلی نمیتونم الساق کنم به این اجرا، بیشتر به نظر میاد یک فضای کمی انتظایی تر نسبت به کار قبلیشون.
یعنی وارد مرزهای فانتزی پس نمیشه از نظر شما؟
فانتزی رو در یه حدی داره، اون قسمتی که به نظرم میاد کل اعضای خانواده مثلا تو یک موقعیت خیلی هستی شناختی رو قرار میگیرن، از صندلی‌هاشون نمیتونن پاشن و گویی توی وضعیت الهیاتی توی موقعیتی گیر کردن، مثل خیلی از اجراهایی که به نظر میاد از دل نمایش‌های مثلا ابزورد میاد یا حتی رگه‌هایی از جهان نمادینی که قراره به هر حال این اجرا گویی به هر حال یک وضعیت نمادین رو در قبال همین در خود فروماندگی یا توی یک وضعیتی گرفتار شدن رو بازنمایی کنه.
و در واقع قرارداد ذهنی نویسنده است که چیزیه که اون برای کارش در نظر میگیره.
این قرارداد رو به نظرم خود نویسنده و کارگردان و گروه اجرایی گذاشتن، ولی فکر میکنم ما تلاشمون باید این باشه که به سمت خانش سمبولیستی و نمادی نریم، اون رو واقعا به شکل یک امر کاملا رئالیستی ببینیم. یعنی یک خانواده‌ای در شب سال تحویل یا شب سالی که قراره تغییر بکنه یک شام آخری دارن که قبل از مسافرتشون، که یهو احساس میکنن که هیچ کدوم نمیتونه از جایی که توش نشستن به عنوان مثلا اعضای خانواده بتونن پا بشن و کاری انجام بدن، و این کم کم تسری پیدا میکنه، کل مناسبات خانواده به هم میریزه، خیلی از رازهای مکشوفه شروع میکنه به آشکار شدن و کل خانواده انگار در یک موقعیت بغرنج قرار میگیره. حالا در نهایت هم اون پسر بچه مثل همون در انتظار گودو میاد و اعلام میکنه که گویی مثلا کسی که قرار بوده بیاد کاری انجام بده او به نظر میاد نخواهد اومد. همون بحث انتظاری که توی در انتظار گودو هم هست. از این بابت من فکر میکنم که مشق شب یک جورهایی بازنمایی کننده وضعیت افرادیه که در یک موقعیتی بدون اینکه بخوان گرفتار شدن، ولی اون کم کم باعث میشه که نوعی از مناسبات تازه بین خودشون و نسبتشون با جهان و زندگیشون برقرار کنن.
آقای نجفی، این ایده یه ذره آشناست تو کارهای سورئالیستی یا فانتزی یا دیگر گونه های اجرایی که رئالیستی نیستن، ما دیدیم این رو. شما این ایده‌ای که نمیتونن از جا بلند بشن این اعضای این خانواده رو، از جایی وام گرفتین یا نه به ذهن خودتون رسید؟
ببینید، همیشه خب حالا توی فضای نمیدونم سینما یا ادبیات نمایشی بوده، یعنی این شابلون
آزمون پس داده ایه به نوعی
که یک موقعیت به قول پینتر یک اتاق و یک دری که دیگه باز نمیشه از یک جایی به بعد. منتهی مرتب من خودم به شخص تا الان جایی ندیدم که نمایشنامه یا فیلمی ندیدم که یک سری آدم نتونن از جاشون بلند شن. و این ایده هم خب مفصل، یعنی از یک جایی میاد که
پخته شده، احتمالاً این مسیر رو طی کرده مغز شما.
نشه الان گفت، ولی از یک جایی میاد که برای من جذاب شد که اگه این سری آدم نتونن از جاشون بلندشن چه اتفاقی براشون میفته. و چون پالا تو پروسه فکر کردن و
کل درام شما هم حول همین موقعیت این آدم هاست دیگه، شکل میگیره. حالا اون روابطی که در واقع خدایی میگن در بین این آدم ها هست، تو همین موقعیت ما باید این رو ببینیم.
آره، یه دو تا، یعنی وقتی این موقعیت به وجود میاد دو تا راه وجود داره درباره چرایی این بلند نشدنه گپ بزنیم توی نمایشنامه یا نه، چه چیزهایی به بار میاره این بلند نشدنه. من واقعیتش چراییش برام مهم نبود، چون فکر میکردم که دارم میرم سمت یک جور، حالا به قول آقای خدایی، سمبولیست بودن. با اینکه خودم از نماد و سمبول و اینها زیاد خوشم نمیاد، حالا این یک تجربه بود، ولی چرایه رو گذاشتم کنار و به اون پرداخت نکردم. سعی کردم تو دل نمایشنامه به این پرداخت کنم که چه اتفاقی میفته بعد از این ماجرا. و حالا
آقای خدایی، در مورد این چراییه که ایشون میگن به نظرم جا داره صحبت بکنیم. ببینید، باز اینم به نظرم قرارداد ذهنی نویسنده و کارگردان کار. حالا ممکنه نویسنده یه جور دیگه نوشته باشه، کارگردان بخواد یه جور دیگه اجرا بکنه. و من دیدم مثلا توی بحث داستان نویسی، مثلا با آقای مستور، مصطفی مستور، توی جلسه صحبت می‌کردن، میگفتن چرا اینطوریه، میگفت من نویسندم دلم می‌خواد اینطوری باشه مثلا، و کاری به این چراییه ندارم، می‌خوام به چگونگیه یا چیستیه بپردازم. این دقیقاً چیزیه که شما دارید الان می‌فهمید آقای نجفی. می‌تونیم در مورد اینم صحبت بکنیم آقای خدایی؟ ببینید، ایشون میگن من با چرایی کاری ندارم تو کارم، اینکه چرا اینا به صندلی چسبیدن نمی‌تونن بلند بشن، کار دیگه‌ای در واقع دارن.
والا به نظرم روکر درستی از این بابت که روایت‌های مدرن عمدتاً با موقعیتی که آغاز میکنن خیلی اونو توضیح نمیدن. بهترین کاری که میتونن انجام بدن اینه که اون رو خیلی خوب بیان کنن، پردازش کنن و روایتشون رو جلو
ببرن. ببین، در واقع تا حدودی یه خورده دیکتاتوری هم هست به نظر من، یعنی به مخاطب داریم میگیم همینه که هست، باید بقیه‌اشو ببینی.
خب تو آثار هنری عمدتاً شما یه قراردادی میذارید که مخاطب یا میتونه بپذیره،
همون قرارداد است،
یا هم که قرارداد نپذیره اصلا صحنه رو ترک کنه.
درست.
مثلا تو اون فیلمی که بونوئل ساخته، فکر کنم ملک الموتش اگر اشتباه نکنم، یه عده آدمن که توی اتاق گیر میکنن، که البته بعد مثلا تقریبا خانش های سیاسی که از این تقریبا فیلم می شد این بود که نشون می داد مثلا طبقه بورژوازی چجوری در یک موقعیتی وقتی گرفتار میشه عمدتا راه حلی برای برون رفت نداره و خوی همین غیر انسانیشو کم کم نشون میده که چجور کم کم شروع میکنه به دریدن هم دیگه، توهین کردن و وضعیت رو به شکل بحرانی در آوردن. اینجا هم به نظر میاد که ما با یک کمی اگر بخوایم به هر حال حالا تفسیری به قضیه نگاه کنیم، گویی با یک خانواده روبرو هستیم که گرایش های به هر حال مذهبی هم دارن، مناسک غذا خوردنشون که ما تو اغلب فیلم ها میبینیم که مثلا خانواده هایی که توی مسیحیت دیده میشه یک مناسکی رو برگزار میکنن. حالا تو این موقعیتی که اینها دارن قبل از یک مسافرتی قراره در شب سال تحویل اتفاق بیفته براشون، تو این موقعیت قرار میگیرن و ارجایی که میشه داشت اینه که ما با یک پدر مقتدری روبرو هستیم که حالا نمیتونه در قبال همین وضعیت در خودماندگی این خانواده کاری انجام بده و او متهم میشه که او مسبب این قضیه بوده، و در یک فرایندی که به نظرم میاد فضای دموکراتیک رو هم داره نقد میکنه، یعنی همین چیزی که ما
چند سناریو تکثر میشه دیگه.
نه به عنوان نوعی از رأی گرفتن، انگار مثلا ما خانواده شروع میکنن به دادن رأی که با پدر چه کنن و اونجاست که ما متوجه میشیم که گاهی اوقات با یک جور دیکتاتوری اکثریت روبرویم. یعنی یه رأی زیاد میتونه،
یعنی خود دموکراسی هم روی دیگری از دیکتاتوریه در واقع،
میتونه تبدیل بشه در جایی که به هر حال حقوق اقلیت رو رعایت نکنه. ولی از یک طرف هم تو اجرا ما میبینیم که پدر هم گویی قبل از این گناهی رو صورت داده که ما توی اجرا متوجهش نیستیم، ولی ارجاعات خیلی کم و بیش پیدا و آشکاری میشه که میشه تقریبا حد زد که خانواده به هر حال واجد یک جور گناه تقریبا غیر قابل بخششه که به این موقعیت گرفتار شده.
و احتمالا گناه هم مشخص نمیشه دیگه، درسته؟ طبق قرار داده فقط ما میفهمیم که یه اتفاق در گذشته افتاده که این اتفاقات که در زمان حال داره میفته تقاص مثلا اونه، تبعاتشه در واقع، درست میگم؟
میشه این حس رو هم زد. یکی از به نظرم تفسیرهایی که میشه در قبال این کار کرد به نظرم اینه، چون من میگم آثار خوب دنیا اینجوری هن که شما هر چقدر اونها رو تفسیر میکنید، هر چقدر اونها رو توضیح میدید، همیشه بیرون از اون تفسیرها میتونه بیسته.
بله درسته.
مثلا آثاری که خیلی از آثاری که مثلا آی مساوات تو تئاتر ایران به نظر اجرا میکنن اینجوریه که انبوهی تفسیر و نقد و اینا میشه، ولی ته ماجرا اینه که
باز بازه ته.
خود اجرای بیرون از همه اونها باز هم به نظر میاد که نامشکوف باقی میمونه، یعنی ما نمیتونیم همچنان اونو کاملا متوجه بشیم.
خب جادوی صحنه رو میشنوید از رادیو فرهنگ، در خدمت آقای امیر نجفی کارگردان مشق شب هستیم و منتقد خوب برنامه‌مون آقای محمد حسن خدایی، با ما همراه باشید. خب جناب آقای نجفی، در مورد خود اجرا صحبت بکنیم، تمهیدات شما و حالا همه مسائلی که اندیشیدید برای اینکه این کار رو صحنه ببرید چطور بود؟
واقعیتش اتفاق خوبی بود برام، یعنی در نهایت من بیشتر از این که چون فضای دانشجویی این اجازه رو با آدم میده، بیشتر از این که فکر این باشم که خودم حالا شخصا چطور تبلیغ کنم، چطور حالا مخاطب بکشونم تو سالون و بحث مالی و اینها که امروزه خب گریبان تئاتر ما رو گرفته دیگه یک جورایی، ولی خب فضای دانشجویی این اجازه رو بهت میده که خودت بیشتر کیف کنی، یعنی فرصت تجربه کردن رو بهت میده و این کار از این رو برام اتفاق خوبی بود. حالا نظرهای مختلفی شنیدم، تفسیرهای مختلفی شنیدم از کار، با اینکه شاید یه سریشون عمدتاً اصلا من بهشون فکر نکرده بودم، اما در کل میتونم بگم که تجربه خوبی بود برام و فکر میکنم مهمتر اتفاق تئاتر دانشگاهی هم همین تجربه کردنش، یعنی شما دور از مناسک تئاتر شاید یه جورایی بدنه یا تئاتر به قول معروف حرفه‌ای که به نظر من حرفه‌ای نیست و فقط یک سرمایه یک چیزیه، به نظر من تئاتر دانشگاهی این امکان رو بهت به آدم میده که تجربه کنه و این کارم میگم برای من سر تا سر تجربه بود.
آقای خدایی یه نکته رو اشاره کرد آقای نجفی، به نظرم که جا داره با شما در مورد صحبت بکنیم، ایشون در مورد کار دانشگاهی دارن صحبت میکنن، من به نظرم حالا خودم چون تو جشنواره دانشگاهی بودم، ببینید این کار دانشگاهی، دانشجویی کار کردن، تجربه گراییه. به نظر من حالا آقای نجفی یه روزی دوران دانشجوییشون تموم میشه، دیگه فارغ التحصیل تئاتر هستن در واقع، حالا میخوان کار بکنن، ولی اون کودک درونی که همیشه میگیم تو بحث روانشناسی اینا، به نظر من خیلی خوبه که یه کارگردانی که از در واقع فضای دانشگاهی اومده بالا، اون روحیه دانشگاهی خودش رو حفظ بکنه. این یه آسیبه به نظر من. بعد از یه مدتی دیگه اون دانشگاهی بودن رو ما کنار میذاریم، به قول شما میریم جذب کار بدنه میشیم و دیگه ممکنه اون تجربه گرایی و اون تر و تازگی رو از دست بدیم.
والا تئاتر دانشجویی که عمدتا همیشه تمایز میذارم بین تئاتر دانشجویی و تئاتر دانشگاهی، چون دانشگاه به عنوان یک نهاد وقتی یک جشنواره رو برگزار میکنه خب یه مناسباتی رو با خودش میاره، این طرف ماجرا دانشجوهایی هستن که میخوان کار کنن و عمدتاً همیشه تلاششون اینه که خیلی در انقیاد یک سیستم قرار نگیرن و بیشتر حرفی که دارن رو با فراغ بال به هر حال بنویسن، اجرایی کنن و با مخاطبین وارد جو گفتگو و ارتباط بشن. مؤلفه هایی که به نظرم تو تئاتر دانشجویی وجود داره و خیلی مهمه، یکیش بحث همین شیوه تولیدی که با رفاقت دقیقا اتفاق میفته، زیست همین دانشجویی، مناسباتی که خارج از مناسبات مادی جامعه یا حتی
تئاتری دوره هم دارن دیگه بچه‌ها.
این نکته به نظرم مهمه، یعنی تولید تئاتر نه بر اساس مثلا ایده همین درآمدزایی، بلکه بر اساس ایده رفاقت. و اون چیزی که من همیشه فکر میکنم تئاتر دانشجویی گره میخوره با مفهوم جوانی، با مفهوم عشق از یک طرف، با مفهوم آماتوریسم، چون به نظر میاد ما توی تعریفمون از آماتوریسم همیشه اون رو به عنوان یک چیز مذموم در نظر میگیریم،
سطح پایین اشتباهن اینو،
و به نظر میاد ما یک جور رادیکالیسم، یه جور آماتوریسم رادیکال داریم که از قضا یه جور همیشه فاصله میگیره با اون مناسبات مادی که حرفه‌ای شده، خیلی مبتنی بر سرمایه و تهیه کننده است. از این بابت فکر کنم کار آقای نجفی هم بین این دوتا میسته، یعنی داره یک جورایی اون مؤلفه تئاتر دانشجو رو با خودش میاره، ولی به هر حال وقتی دیگه از مناسبات تئاتر دانشجو خارج میشه، وارد سالن مولوی و الان هم وارد سالن مستقل میشه، به هر حال داره کم کم افتان و خیزان به سمت اون حرفه‌ای شدن میره و تلاش به نظرم گروه اجرایی میتونه این باشه که همچنان اون چیزی که شما به عنوان همین ارتباط با جوانی و اون خامی و اون چیزهایی که به هر حال بداعتی که توی دوران جوانی هست رو از دست نده و گرفتار یه جور حرفه‌ای شدنی که تهش قراره که فقط به پول اندیشیده بشه نشه. از این بابت فکر کنم که خیلی مهمه برای گروه اجرایی که همچنان به اون آماتوریسم و رفاقتشون پایبند بشه.
خب صحبت‌های خوب آقای خدایی رو شنیدیم. جناب آقای نجفی، چون در دقایق پایانی برنامه هم هستیم، برگردیم به سمت شما. اجراتون در واقع در سالن مستقل تا کی ادامه داره؟ ساعتش هم بفرمایید.
امیدوارم که مخاطب‌ها بیان ببینن، حالا نه مشق شب رو صرفاً، کلاً کارهای دانشجویی رو، چون من حالا نزدیک می‌بینم برای این کارها زحمت کشیده میشه، حداقل به شعور مخاطبش احترام میذاره. و امیدوارم که، حالا من اینو میگم و میدونم که نمیشه، حمایت کنن از تئاتر دانشگاهی،
چون امیدوارم که بشه، البته
نمیشه، چون من حس میکنم فرانسوی مثال دارم میگن فرهنگ یک کشور رو با تئاتر میشه مقایسه کرد، با صفای تئاتر. من حس میکنم فرهنگ خود تئاتر رو میشه با تئاتر دانشگاهی بالا برد.
بله شد.
و فرهنگ تئاتر ما فرهنگ ناچیزی داره میشه، هر روز سرمایه و پول داره هی حرف اول میشه، طوری که سالن گرفتن واقعا سخت شده. و واقعا من فکر میکنم اگر به تئاتر دانشگاهی جدا از مخاطب، خود فضای تئاتر، خود شاید دولت احترام نداره، حمایت نکنه، ما تئاترمون چیزی دیگه ای نداره، یعنی صرفا فقط میشه.
خیلی بحث خوبی امروز در گرفت در مورد همین قصه دانشگاهی و تا در واقع چیزی که به عنوان تئاتر حرفه‌ای میشناسیمش. من به نظرم جا داره در برنامه‌های بعدی حتما در مورد کلیدواژه‌هامون بحث بکنیم، تئاتر دانشگاهی چیست، تئاتر حرفه‌ای چیست، و حالا یه سری اشتباهات و غلط‌هایی که این وسط وجود داره. خیلی متشکرم از جناب آقای امیر نجفی، کارگردان محترم مشق شب، که با ما بودید، و جناب آقای محمد حسن خدایی، منتقد خوب برنامه، که در استودیو با ما همراه بودن. نقد و نظر تمام شد، اما جادوی صحنه همچنان ادامه داره.
جلوه‌های ویژه، انیمیشن، موسیقی، درام، میزانسن، دکور، گریم، دیالوگ، میمیک، خلاقیت بصری، نور، تدوین، تصویر، در جادوی صحنه.
جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
خوشحالیم که در ماه پایانی سال هم مخاطب این صحنه هستید. جادوی صحنه متعلق به شماست.
سینمای کاغذی. در سینمای کاغذی امروز درباره مونتاژ و تدوین صحبت میکنیم. در اصطلاح مونتاژ صرفاً به مراحل فیزیکی چسباندن قطعات یک فیلم در کنار هم گفته می شود، در حالی که تدوین در سینما هنری تر بوده و شامل اصول زیبایی شناسی برای کنار هم قرار دادن پلان هاست. تدوینگر باید آشنا به امور تولید، اهم از کارگردانی، تصویربرداری و صدا برداری باشد تا بتواند اشتباهات یا اصطلاحات را در تدوین به خوبی اعمال کند. تدوینگر ماهر فردی است که آرشیو کاملی داشته باشد و از زیبایی شناسی تصویر به خوبی آگاه باشد. به معنای دیگر، تدوین یعنی تنظیم و تکمیل کار و در هر چیزی از آن استفاده می شود. اولین مثال با ارزش در فیلم برداری و مراحل ساخت یک فیلم است، اما کاربردهای دیگری هم دارد. مثلا زمانی که یک قاضی برای اجرا کردن آخرین حکمش پرونده را تدوین کرده، یعنی مطالب را با توجه به یک ساختار مفهومی خاص به ترتیب چیده تا به نتیجه مورد نظر دست پیدا کند. معمولاً تدوین از همان مرحله فیلم برداری آغاز می شود، به این ترتیب که تدوینگر فیلم هایی را که هر روز گرفته می شود یا همان راش ها را در اختیار می گیرد و با مشورت کارگردان آن تک فیلم ها را سرهم می کند. وقتی فیلم برداری به پایان رسید، تدوینگر فیلمی در دست دارد که به صورت خام و خالی از ظرافت تنها روند رویدادهای فیلم را تعقیب می کند. تدوینگر کار تدوین را با این فیلم آغاز می کند. او با نظر کارگردان بهترین برداشت ها را انتخاب می کند و الگوی صدای فیلم را با تصویر هماهنگ می کند. این نسخه از فیلم که اولین نسخه تدوین شده فیلم برای رسیدن به شکل نهایی آن است، اصطلاحاً رافکات نامیده می شود. در سینمای کاغذی امروز درباره تدوین و مونتاژ صحبت کردیم. متشکرم که در این صحنه جادویی هم با ما همراه بودید. لحظه های شما لبریز از زیبایی و خدا حافظ. مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ. رادیو فرهیختگان.